بحران گاز در ایران به سرعت می رود تا به بحران‌های دیگر هم بیانجامد.
فرمانده پایگاه مقاومتی وزارت نفت مدیر کل شرکت ملی گاز ایرانه. این آقا یک ساعت سابقه هیچ کاری در هیچ حوزه‌ای نداشته. خب اصلا کسی که میره بسیجی میشه به این علت میره بسیجی میشه که جای دیگه راش نمیدن. نتیجهش هم ظرف یک دو سال مشخص شده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به نظر پیشینش در مورد اینکه معترضی در ایران کشته نشده، اکنون دیدگاه جدیدش را نیز در ترکیه رونمایی کرد. هم صدا با دیگر مقامات حکومتی گفته مهسا امینی با مرگ طبیعی از دنیا رفت.
تمام این رفتارهای این حکومت نشون دهنده اون ذات زن ستیزانشه و این هم که ایشون اومده تو ترکیه امروز که همچین دروغ بزرگی گفته باز مهر تاییدیه بر ذات و طینت این حکومت که هم بر زن ستیزیه هم بر در دروغگویی و پروپاگاندا.
همین ها و هم بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. همراه ما باشید. وضعیت گاز در بسیاری از مناطق ایران از خاش در سیستان و بلوچستان گرفته تا گلستان و خراسان شمالی همچنان بحرانی توصیف می شود و دولت سعی دارد با تعطیل کردن برخی مراکز کمبود گاز را جبران کند. در این باره بیشتر بشنویم از بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی در قبرس.
اون چه که الان باهاش در کشور مواجه هستیم و از سالها پیش کارشناسان در رابطهش هشدار میدادن، حتی خود حکومتی ها از این مسئله مطلع بودن. کمیسیون های مختلف مدیریت انرژی که در کشور تشکیل دادن از سال 98 و 99 هم گزارش های کاملی روش بوده. سال همین امسال هم کمیسیون انرژی مجلس گزارشی منتشر کرد، هشدار داد در رابطه با بحران انرژی، مشکلاتی که سر راه هستش، این ناترازی که وجود داره بین مصرف و تولید، بین زیرساخت‌ها و تقاضاها و بین تولید ناخالص ملی و انرژی که مصرف میشه. در این گزارش‌ها پیش‌بینی می‌شد که یک جایی حدود 1410 این اتفاق می‌افته که مثلا نانوایی‌ها هم دچار مشکل میشن برای فعالیت به دلیل کم بوده پس سهمیه بندی بشه فعالیتشون اینها. متأسفانه خب جمهوری اسلامی هنر رو داره که با نابخردی خودش اینو هل داد و ورد یک دهه جلوتر و ما 1401 شاهد این هستیم که تمام اون بحران انرژی که فکر می‌کردیم 10 سال طول می‌کشه بهش برسیم اتفاق افتاده. علتش هم اینه که خب خودشون رو آچمز کردن، توی یک وضعیت تحریمی قرار دادن، نه سرمایه‌گذاری توی زیرساخت میشه، نه درآمد کافی برای مملکت وجود داره، مجبورن هر چیزی رو که حتی در داخل مورد نیاز به قیمت پایین صادر کنن که بلکه مقداری دلار به دست بیارن بتونن امور تروریستیشون رو انجام بدن و از طرف دیگه هم مصرف رو چنان بی‌رویه رها کردن که باعث شده با این وضعیت روبرو بشیم. خب مسلما حکومت جمهوری اسلامی هم دغدغه امنیت و رفاه داخل رو نداره و می‌بینیم که این بحران داره ادامه پیدا می‌کنه.
آقای احمدی نیا، مولوی عبدالحمید روحانی پرنفوذ اهل سنت زاهدان میگه که نتیجه بی توجهی به نخبگان جامعه و گزینش مدیران ناکارآمد آن است که مردم کشوری که روی سفره نفت و گاز نشستند برای گرم کردن منازل خود با سختی و مشکل مواجه هستند. ارتباط این دو نکته‌ای که امام جمعه زاهدان به اونها اشاره کرده رو شما چگونه تحلیل می‌کنید؟
بخش اول حرفایی که ایشون زده درسته، بخش دومش رو من قبول ندارم به دلیل اینکه مهم نیستش که سفره چقدر پهنه، مهم اینه که ما چقدر میتونیم اون چه رو که داریم در این سفره توضیح بکنیم و متناسب با نیازهای اون کشور یا اون منطقه باشه چیزی رو که داریم در اختیارش میذاریم. به خاطر اینکه بسیاری از کشورها این منابع انرژی رو ندارن ولی بحران انرژی هم ندارن، کما اینکه در اروپا دیدیم، یا یه کشوری مثلا مثل ترکیه با اون حجم از تجارت و صنعتی که داره، یا کشور بسیاری کشورهایی که واقعا هیچ منبع انرژی در داخل خودشون ندارن ولی دچار بحران هم نمیشوند. این بخش مدیریت هستش که مهمه. ما 43 ساله که تمام این مباحث مدیریتی و مباحث نخبگی رو دور ریختیم، رفتیم دنبال ایدئولوژی، کی مسلمانتره، کی نمازخونتره. الان فرمانده پایگاه مقاومتی وزارت نفت مدیر کل شرکت ملی گاز ایرانه. این آقا یک راحت سابقه هیچ کاری در هیچ حوزه‌ای نداشته. خب اصلا کسی که میره بسیجی میشه به این علت میره بسیجی میشه که جای دیگه راش نمیدن. تیج بوده اون کنارش مدیر کل شرکت ملی گاز، نتیجهش هم ظرف یک دو سال مشخص شده. حالا شما تصور کنید که 43 سال رویه همینه، یعنی یا با افراد بر اساس اون مقدار رشوه و اون مقدار اختلاس و پولی که میتونستن به جیب مدیرای بالا دستشون بکنن انتخاب شدن، یا بر اساس مسلمان بودن و نمیدونم اعتقادات و ایدئولوژیشون. وقتی که ما مدیریت نتونیم بکنیم دیگه مهم نیست چی داریم. شما میتونی ثروتمندترین مرد دنیا باشی ولی ظرف چند سال تبدیلش به آدم فقیری که مجبوره بره کارگری بکنه اگر مدیریت نکنی سرمایه‌ای رو که داری. برای همین هم این گفتمان درست‌تریه که فاجعه مدیریتی که در جمهوری اسلامی جریان داره. این مهم نیست که این فاجعه مدیریتی روی منابع نفت و گاز اتفاق بیفته یا جای دیگه. نمونه دیگه‌اش هم در توی دیگه جهان داریم. ونزوئلا بیشترین ذخایر نفت جهان رو در اختیار داره ولی التماس ایران میکنه که واسش رو بنزین بفرسته، التماس آمریکا میکنه که بهش نفت بده.
حالا آقای احمدی نیا، با توجه به تمام این دیدگاه‌هایی که ابراز کردید، شما تصور میکنید که این مشکل عظیم گاز چشماندازش بهتر خواهد بود در پایان زمستان؟ اصولا انرژی چشماندازش در ایران چه خواهد بود؟
این تازه شروع یک بحران بزرگ انرژی در ایران هستش که منجر به بحران‌های بسیار بدتری مثل بحران مواد غذایی، مثل بحران امنیت جانی و هزاران چیز دیگه میشه. مثل این میمونه که یک بیماری که مثلا دیابت داره وقتی که پاش زخم میشه دچار یه بحرانی میشه، اما اگه پاش زخم بشه همزمان کرونا بگیره، همزمان مشکل قلبی پیدا بکنه و یا مثلا بخور زمین دستش بشکنه، اینا با هم دیگه که اتفاق بیفته دیگه تبدیل میشه به یک فاجعه ای که به این آسونی ها قابل مدیریت کردن و رفع شدن نیستش. بلافاصله بعد از پایان این دوره سرما ما وارد دوره سفرهای نوروزی و افزایش مصرف بنزین میشیم که خب این دوباره یک بحران دیگه رو پیش پا میذاره و همینجوری این بحران ها وقتی به هم پیوسته میشه میایم میبینیم که دچار مشکلات دیگه هم خواهیم شد. شما مطمئن باشید تا 3-4 هفته آینده در ایران شما با بحران مرغ و تخم مرغ و محصولات گلخانه ای روبرو خواهید شد، به خاطر اینکه بسیاری از این مراکز صنعتی که مرغداری و گلخانه ها و اینها بودن متکی به گاز بودن برای تامین گرما در زمستان و این گاز قطع شده و همه محصولاتشون از دست میره. جدای از اینکه اون فشار اقتصادی که به این بخش ها میادش، بحران غذایی هم برای مردم ایجاد میکنه.
از بهزاد احمدی نیا خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن قبرس میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
حسین امیر عبداللهیان در یک کنفرانس خبری مشترک با مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه درباره چگونگی جان باختن مهسا امینی گفته است در ایران زنان از آزادی و حقوق بالایی برخوردار هستند و اینکه یک دختر ایرانی با مرگ طبیعی از دنیا رفت باعث تأسف ما شد. رادیو فردا درباره این ادعای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدگاه نازیلا گلستان کنشگر سیاسی در فرانسه را جویا شده است.
ببینید آقای عبداللهیان وقتی میگه که مهسا امینی به مرگ طبیعی از بین رفته، شما پس بعد ما این پرسش رو مطرح میکنیم چطوره که بعد از قتل مهسا امینی و ژینا امینی که این موج اعتراضات بلند شد، اعتراضات مردمی که واقعا به دور از خشونت بدون سلاح اومدن تو خیابون و اعتراض کردن به مرگ این دختر، شما ببینید پس چرا با اینها اینجوری برخورد کردید؟ این همه دختر جوان از اون موقع کشته شد، این همه دخترای جوان ما، شما هر روز ما میبینیم خبرهای میاد بیرون که یه چشمشون نابینا شده یا دو چشمشون رو با گلوله های ساچمه از بین بردن، با آلت های تناسلی زنان گلوله ساچمه میزنن، چقدر جوانای ما رو دارن میکشن. این اعدام های اخیر همه اینها نشون دهنده رفتارهای زن ستیزانه این حکومته. فقط کافیه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ما مراجعه کنیم، از پیش گفتارش تا اصول دیگه‌اش میبینیم که اساسا زنان به عنوان شهروند مطرح نیستن. گاهی میگن شهروند درجه دو، من فکر میکنم حتی به عنوان یک شهروند درجه دو هم مطرح نیستن. از حق ارث و حق حضانت بگیرید تا تمام نهادها، ببین 32 نهاد چه بودجه کلانی از پول ملت ایران داره هزینش میشه، چه فسادی هست برای اینکه بیان رفتار زنان رو کنترل کنن، برای اینکه پوشش اونها رو کنترل بکنن. تمام این رفتارهای این حکومت نشون دهنده اون ذات زن ستیزانشه و این هم که ایشون اومده تو ترکیه امروز یک همچین دروغ بزرگی گفته، باز مهر تاییدیه بر ذات و طینت این حکومت که هم بر زن ستیزیه هم بر در دروغگویی و پروپاگانداست.
خانم گلستان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی پیشتر هم در بوسنی هرزگوین گفته بود که حتی یک معترض هم کشته نشده و این در حالیه که شما هم اشاره‌ای داشتید به کشته شدن تعداد زیادی و مراکز مختلف حقوق بشری هم از کشته شدن نزدیک به 550 نفر و در میان اونها نزدیک به 70 کودک هم یاد کردن.
امروز ما در جهان شیشه‌ای زندگی می‌کنیم. اطلاعات از طریق اینترنت در حال گردشه. هر چقدر هم که اینها اینترنت رو فیلتر کنن و کنترل کنن، باز هم این اطلاعات داره به دست همگان میرسه. بخشی از اطلاعات، نه همش. این 500 نفر 500 نفری که تازه اطلاع رسانی شده. ببینید چه بخشش هست که اطلاع رسانی نشده. این جوانایی که اعدام کردن همین چند روز پیش، هر روز ما مراسم 40 یک کشته شده رو داریم می‌بینیم در ایران برگزار میشه. این مراسم‌های 40 گویای تمام جنایاتی که در این مدت بر مردم ایران روا داشتن. شما ورزشکار کشور رو کجای دنیا میان اعدام میکنند که اینا به این راحتی در بیدادگاه حکومت اسلامی در ایران میان این جوانا رو اعدام میکنند. پسری در اهواز میاد سر زن 18 سالش رو میبره، این پسر رو قانونا میان بهش حکم 8 ساله میزنند. بعد جوونی که هیچ گناهی نکرده و حق وکیلش یا اینکه بگیم از یک پروسه و فرایند قضایی یا دادگستری درست عادلانه و مستقل گذر کرده باشه، میان یک میبرن و اینها رو اعدام میکنن. اینا دیگه همه چیز دیگه شفاف داره اطلاعات میاد بیرون. حالا اینکه این آقا میره به عنوان پروپاگاندای حکومتی هر جایی که هر طوری که میتونن تقیه میکنن و دروغ میگن، این دیگه بر همگان فکر میکنم امروز آشکاره و امیدوارم که جهان اینها رو ببینه و یک میشه گفت برخورد قاطعانه باهاشون این بار بکنه.
خانم گلستان، با این همه واکنش‌های جهانی و حمایت‌های مختلف از معترضان ایرانی، از جمله این آخرین اونها که تصویب طرح اولیه تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران در پارلمان اروپا مطرح بوده روز چهارشنبه، شما تصور می‌کنید این گفته وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی که در ترکیه گفته ایران و ترکیه قوی‌ترین دموکراسی‌ها در منطقه هستند رو چگونه میشه تحلیل کرد؟
اینها تضادها و پارادوکس‌هایی که همیشه حکومت اسلامی داشته. از طرفی میاد ارزش‌های جهان شمول و حتی ارزش‌های غربی رو رد می‌کنه، از طرفی میاد از واژه دموکراسی که اصلا تعریفش نمی‌دونن چه استفاده می‌کنه. دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، از برای مردم و به وسیله مردم. در کجای ما 44 سال داشتیم یک فرایندی که بتونن احزاب سیاسی آزاد باشن، رسانه‌ها آزاد باشن، آزادی بیان و اندیشه باشه، هر کسی کوچکترین خبر رو داده بیرون فاصله زندانیش کردن یا سر به نیستش کردن یا تو زندان خودکشیش دادن. من نمیگم حتی انتقاد دارم، میگم حتی کوچکترین خبری بخواد بیاد بیرون از روی یک روزنامه نگار. برای این نمونه شما ببینین دو خبرنگار زن، الهه محمدی و نیلوفر حامدی، که فقط خبر بستری شدن و خبر کشته شدن مهسا امینی رو منتشر کردن، اونها رو زندانی کردن و همچنان هم در زندان به سر میبرن. در این تعداد زندانی رو ما در ایران داریم. کدوم کشور دنیا این همه حقوقدان و وکیل رو در زندان نگه میداره؟ این تعداد از کنشگران سیاسی و مدنی که در زندان ها هستن، همه اینها نشانگر بسته بودن، دیکتاتوری و توتالیته و تمامیت خواهی این حکومته. و از اونجایی که در آن جهان امروز برای اولین بار من فکر میکنم به درستی داره میبینه که در ایران چه خبره و چه جنایتی داره بر مردم روا میشه و همچنین در منطقه و آسیبش به خودشون هم داره میرسه، نمونهش حمله ای بود که از طریق پهپادهای جمهوری اسلامی در اوکراین شد، جنایتی که بر علیه مردم اوکراین شد و یک نوعی جنگ غیر مستقیم در خاک اروپا بود که اینها با روسیه مشارکت کردن. اینا دیگه چیزهای آشکاریه که دنیا داره میبینه و بدون شک تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به طور رسمی و کلیت جمهوری اسلامی رو اینها منزوی بکنن، میتونه کمک بکنه به نیروهای درون کشور که قوی بشن و ما رو ببره به طرف همون سویی که دولت آپارتاید آفریقای جنوبی اصلا فروپاشید، اتحاد جماهیر شوروی اصلا فروپاشید، یا کشورهای مثل لهستان و چکسلواکی تونستن یک گزار دموکراتیک داشته باشن برای رسیدن به دموکراسی.
از نازیلا گلستان، کنشگر سیاسی در فرانسه میشنیدیم. بریم از شما بشنویم.
یه سوال از رهبرتون بکنید. آقای خامنه ای زردش نیستش که، رو گازش چجوری بهش میدن؟ اونجا شیر گاز کم نمیشه که. رهبر کارش درسته خامنه ای، خیلی کار درسته. خون مردم رو بمیک، زندگیشون رو داغون کن، ولی راحت زندگی کن، ولی مطمئن باش که راحت نخواهی مرد. تمام اینایی که کشتی تقاضاشو پس خواهی داد، زمان مردنت وقتی رسید میبینی که چجوری زهرش میکشی. خامنه‌ای خونخوار.
علی خامنه‌ای، شاید جسدهای این بچه‌هایی که دار دستای تو به قتل میرسونن و یواشکی دفنشون میکنی، ولی حقیقت رو نمیتونی دفن بکنی و این حقیقت یه روزی از گور بیرون میاد و تو و اون دار دستای گشتاپوی تو رو هم دفن میکنن، مثل همه دیکتاتورها.
سف سف 42 02 21 12 21 12 و 13. و ما اتحادیه اروپا قرار است امروز پنجشنبه 29 دی ماه درباره وضعیت ایران در پی 4 ماه اعتراض مردمی سراسری در کشور بحث کند و یک قطعنامه به تصویب برساند. و این در حالی است که اسماعیل کوثری نماینده مجلس و از فرماندهان سابق سپاه اتحادیه اروپا را تهدید کرده و قطعنامه درباره اعلام تروریستی بودن سپاه پاسداران است احتمالاً. بشنویم از پروانه وحید منش.
در حالی که پارلمان اروپا روز چهارشنبه 28 دی ماه به قطعنامه‌ای رأی داد که در آن از اتحادیه اروپا و کشورهای عضوان می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی این اتحادیه قرار دهند، احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی بابی اثر دانستن این اقدام مدعی شد که این طرح هیچ نگرانی ندارد و سپاه با قدرت به راه خود ادامه خواهد داد. روز پنجشنبه 29 دی ماه، 3 روز پس از گرد همایی هزاران ایرانی در مقابل مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه، اتحادیه اروپا درباره تروریستی بودن سپاه پاسداران تصمیم خواهد گرفت. پارلمان اروپا در حالی با اکثریت قاطع آرا خواستار تروریستی نامیدن سپاه پاسداران شد که هانا نیومن نماینده آلمان در این پارلمان اعلام کرد تا زمانی که سپاه پاسداران مردم خود و کل منطقه را به وحشت می‌اندازد، ما باید با آنها مانند یک گروه تروریستی رفتار کنیم و در لیست تحریم قرار دهیم.
Yesterday 12,000 people came to Strasbourg to demonstrate for a free Iran and against its brutal regime, and this regime is under pressure.
در آستانه رأی‌گیری پارلمان اروپا، اسماعیل کوثری از فرماندهان ارشد سابق سپاه و نماینده مجلس اتحادیه اروپا را تهدید کرد و مدعی شد که تروریستی اعلام کردن سپاه توسط اروپا تبعاتی غیر قابل تحمل برای اتحادیه اروپا به همراه خواهد داشت. آقای کوثری بدون اشاره به این تبعات همچنین گفت در صورتی که اتحادیه اروپا در راستای اهداف آمریکا عمل کرده و بخواهد سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد قانونی که به گفته وی مورد احترام ملت ایران است در لیست گروه‌های تروریستی قرار دهد، باید به تبعات سنگین این اقدام توجه کند. داریوش معمار، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، معتقد است جمهوری اسلامی هیچ گونه اقدامی علیه اتحادیه اروپا نمی‌تواند از خود نشان دهد.
ببینید، در خصوص قرار گرفتن سپاه در لیست گروه‌های تروریستی و واکنش جمهوری اسلامی، به نظر میاد که برخلاف آنچه که مقام‌های جمهوری اسلامی میگن، در حال حاضر نظام توان مقابله به مثل با اتحادیه اروپا رو نداشته باشه. ضمن این که ما باید در نظر داشته باشیم در زمانی که پرزیدنت ترامپ اعلام کرد که سپاه رو در لیست گروه‌های تروریستی امریکا قرار میده، هم جمهوری اسلامی امریکا رو تهدید کرد، گفت که به منافع امریکا در سطح منطقه خاورمیانه و در نقاط مختلف جهان در واقع ضربه وارد میکنه. ولی بعد از این اعلام عملا ما مشاهده کردیم که جمهوری اسلامی هیچ اقدام موثری در این خصوص نتوانست انجام بده. اما نکته مهم دیگر این هست که در حال حاضر برخلاف دورانی که آقای ترامپ تصمیم به این موضوع گرفت، یک اجماع در سطح افکار عمومی ایرانیان به صورت در واقع خیلی قاطع و روشن در حمایت از این تصمیم اتحادیه اروپا هم وجود داره. یعنی به لحاظ دیپلماتیک هزینه های این تصمیم برای اتحادیه اروپا اساساً هزینه های اجتماعی و در واقع سیاسی بسیار پایینی هست. در کنار این موضوع نکته دیگه ای هم که حالا شاید بد نباشه بهش اشاره بکنیم این هست که خب هر اقدامی که جمهوری اسلامی در این شرایط انجام بده، حتی همین تهدیدهای لفظی هم میتونه باعث تسریع در فعال شدن مکانیزم ماشه بشه. من بعید میدونم در شرایط فعلی و در موقعیتی که جمهوری اسلامی قرار داره هیچ اقدامی علیه منافع اتحادیه اروپا اساسا امکانش داشته باشه انجام بده و ضمن این که ریسک بکنه و با انجام چنین اقدامی فرصتی رو برای فعال شدن مکانیزم ماشه از سوی اتحادیه اروپا ایجاد بکنه.
اتحادیه اروپا پس از قرار دادن سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی قادر خواهد بود هر فرد حقیقی یا حقوقی از هر کشوری را که با زیرمجموعه‌های اقتصادی، تجاری و مالی این غول عظیم نظامی و اقتصادی ارتباط داشته باشد، فوراً تحریم کند. نخستین بار دولت ایالات متحده آمریکا بود که روز 19 فروردین 1398 در دولت دونالد ترامپ سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که ما را همراهی می‌کنید. بشنوید که بانک مقامات جمهوری اسلامی هرگز آمار دقیقی از بازداشت شدگان در اعتراضات اخیر ارائه نکردند، اما مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه مدعی است که 98.5% از بازداشت شدگان در تهران آزاد شدند. رویا ملکی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
سخنگوی قوه قضاییه مدعی است 98.5% از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری در تهران با ارفاقات قانونی آزاد شدند. مسعود ستایشی اتهام مابقی بازداشتی ها را این گونه اعلام کرده:
تنها 1.5% از اونا همچنان به اقتضای شرایطی که داشتن مرتکب جنایت و افعال خشن شده باشن، آسایش و آرامش مردم را مخدوش کرده باشن، تعرض کرده باشن به حقوق عمومی و خصوصی جامعه، اینها در بازداشتن.
سخنگوی قوه قضاییه گفته به نظر می رسد وضعیت آزادی بازداشت شدگان در سراسر کشور همین گونه باشد. او پیشتر از آزاد شدن 1200 تن از معترضان بازداشت شده در سراسر کشور خبر داده بود. مقامات قضایی ایران از درصد آزادی ها می گویند، اما از تعداد بازداشتی ها نه. آمار تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری 4 ماه اخیر در ایران هنوز در حاله ای از ابهام است. روایت ها هم از نگاه مقامات حکومتی با آمار اعلام شده از سوی سازمان های حقوق بشری تفاوت بسیار دارد. بر اساس بخشی از بولتن‌های محرمانه خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران که توسط گروه هکری بلک ریوارد منتشر شده، تا پایان آبان ماه 29400 تن در اعتراضات سراسری ایران بازداشت شده بودند. اما چرا آمار روشن و دقیقی از تعداد بازداشت شدگان اعتراضات در ایران در دست نیست؟ سوالی که مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا به آن پاسخ می‌دهد.
مسئله آمار همیشه خط قرمز نظام‌های مثل جمهوری اسلامی بوده، چون در پس عدم انتشار آمار واقعی پروپاگاندا و تحریف واقعیت خیلی آسان‌تره. انتشار آمار همراه است با ایجاد مسئولیت و اجبار به پاسخگویی که اینها هیچ کدام با روشی که جمهوری اسلامی برای حکمرانی برگزیده سازگار نیستند. اعلام آمار رسمی جانباختگان یا بازداشت شدگان اعتراضات از سوی نظام میتونه میزان گستردگی این اعتراضات و بالا بودن سطح سرکوب رو از سمت نظام نمایان کنه، که خب طبیعتاً این میتونه چالشی برای نظام در داخل و سطح بین المللی باشه. در مورد این اعتراضات اخیر هم شاهد همین مسئله هستیم. مثلا نظام بود منفی ماجرا که آمار تعداد بازداشت شدگان هست رو اعلام نکرد، اما به زعم خودش بود مثبت اون رو که آزادی مثلا 98% اونها هست رو برجسته میکنه. این بازی با آمار که بدون شفافیت برای ارزیابی درست هست، خب یک شیوه همیشگی جمهوری اسلامی بوده و هست.
گرچه آمار بازداشتی ها در ایران سر به مهر است، اما خبرگزاری ها جست گریخته از تعداد بالا و روند ادامه دار بازداشت ها در این کشور خبر می دهند. 21 دی ماه روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی آمار بازداشتی های اعتراضات اخیر تهران را 10800 تن اعلام کرد. درستی این آمار هم مشخص نیست، اما چرا تعداد بازداشت شدگان در اعتراضات سراسری اخیر به این میزان بالاست و همچنان ادامه دارد؟ پاسخ به این سوال را از مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا بشنویم.
به نظر میرسه زمان، ابعاد و تنوع در شکل اعتراضات مردم در این دوره کاملا حاکمیت رو غافلگیر و وحشت زده کرد. طبیعتا در دستور کار حاکمیت مصالحه با جامعه هیچ وقت وجود نداشته، پس در این غافلگیری و وحشتی که ایجاد شد روی آورد به همون نسخه سرکوب که شامل بازداشت، کشتار در خیابان، دادن احکام سنگین و اعدام و در مجموع مرعوب کردن جامعه، البته در سطح وسیع‌تر. اما به نظر میرسه نظام دچار یک اشتباه محاسباتی هم هست، به این معنا که مبنای معترض بودن مردم رو حضور در خیابان میدونه و کاهش حضور رو نشانه اثر بخش بودن شیوه و ابعاد سرکوب و مدیریت خودش میدونه، در صورتی که نشانه های عینی و تحلیل اکثریت صاحب نظران خلاف این مسئله نشون میده.
پایگاه خبری حقوق بشر هرانا میگوید نزدیک به 20,000 تن در ایران بازداشت شدند. این آمار هم دقیق نیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تعداد واقعی بازداشتی ها بسیار بیشتر است. نه تنها آمار بازداشتی‌ها راز مگوی حکومت است، که دسترسی بازداشت‌شدگان به ابتدایی‌ترین حقوقشان نیز از نظرها پنهان است. محروم بودن آنها از حق در اختیار داشتن وکیل، محاکمه در دادگاه‌های نمایشی، اعتراف زیر فشارهای شدید، بلا تکلیفی در زندان و در نهایت احکام سنگین بخشی از نگرانی‌هایی است که جوامع حقوق بشر و بین‌الملل نسبت به آن ابراز نگرانی می‌کنند.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
شما شنونده خوب رادیو فردا گپ و گفتی با میلیون ها دیگر شنونده ما ندارید؟ خب منتظر چه هستید؟ یکی از راه‌های بسیار ارتباط با ما پیامگیرهای ماست. 00420221122113. حالا بریم و بشنویم خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز گذشته از ارجاع پرونده رئیس فدراسیون فوتبال این کشور به دادسرای عمومی انقلاب خبر داد. به گفته ستایشی، اتهام مهدی تاج در این پرونده تزیه پول مردم و همچنین تصرف غیر مجاز در منابع ملی در ارتباط با پرونده مارک ویلموتس است. کمیته انضباطی فیفا در ارتباط با پرونده شکایت مارک ویلموتس، سرمربی پیشین تیم ملی ایران که فقط حدود 6 ماه هدایت این تیم را بر عهده داشت، رأی به پرداخت حدود 6 میلیون دلار غرامت به سرمربی بلژیکی داد. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال پیشتر در واکنش به انتقاد از او در ارتباط با قرارداد جنجالی با ویلموتس گفته بود:
چرا تو این کشور تسلیمایی بد گرفته شده که مضراتش خیلی بیشتر از این بوده؟ رفتن اون وزیر و وکیل و نمیدونم اون چیزا بگیرن بگن آقا تو باید این پولایی که بابت این تصمیمات گرفتی، حالا من چه نمیخوام اشاره کنم چقدر ارز مثلا 4200 رفته، هیچیش هم معلومه، اونو بیام آقا باید خود بیا اینا رو بدی تو تصمیم گرفتی بدی.
تیم ملی هندبال مردان ایران روز چهارشنبه در نخستین دیدار خود در دور دوم رقابت‌های هندبال قهرمانی جهان در لهستان برابر تیم اسلوونی به میدان رفت و در پایان با حساب 21-38 مغلوب این تیم شد. هندبالیستای ملی پوش ایران در دور اول این مسابقات دو باخت برابر مونتنگرو و اسپانیا و یک پیروزی مقابل شیلی کسب کرده بودند. هفته 16 یا دور برگشت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران در حالی از روز پنجشنبه آغاز می‌شود که ورود تماشاگران به ورزشگاه‌ها برای دیدن بازی‌ها همچنان ممنوع است. در مهمترین بازی روز پنجشنبه در اصفهان و در صورت مساعد بودن شرایط جوی، سپاهان میزبانی از استقلال را بر عهده دارد. ملوان انزلی با پیکان و مصر رفسنجان با نساجی مازندران نیز دو دیدار دیگر روز پنجشنبه اند. همچنین مسئولان باشگاه مصر رفسنجان از احتمال حضور محدود تماشاگر در بازی این تیم برابر نساجی خبر داده اند. و در حالی که پرداخت حق پخش تلویزیونی مسابقات فوتبال به باشگاه‌ها یکی از شرایط اصلی AFC برای صدور مجوز حرفه‌ای است، صدا و سیمای جمهوری اسلامی همچنان از پرداخت آن به باشگاه‌ها خودداری می‌کند. در تازه ترین واکنش به این ماجرا، باشگاه سپاهان اصفهان با ارسال نامه‌ای به مجلس خواستار پیگیری این موضوع شده. هفته گذشته برخی از رسانه‌های داخل ایران از درآمد 31,000 میلیارد تومانی صدا و سیما بابت آگهی‌های بازرگانی هنگام پخش زنده مسابقات فوتبال خبر داده بودند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
شما شنونده خوب رادیو فردا، یادتون باشه که همیشه میتونید بهترین خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com، درست همونطور که تلفظ میشه radiofarda.com. عزیزان، پویا، پایدار و پیروز باشید و همیشه سربلند. بازم بمونید و برنامه همیشه شنیدنی صحنه رو در پی این مجله بشنوید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره مرور می‌کنیم بر برگزاری جشنواره فیلم‌های ایرانی در جمهوری چک و صحبت‌های سینماگران حاضر در این جشنواره. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
جشنواره فیلم‌های ایرانی جمهوری چک هفته گذشته در پراگ، پایتخت این کشور اروپای مرکزی، با نمایش فیلم‌هایی که در ایران اجازه نمایش عمومی نگرفتند برپا شد. این جشنواره با شعار زن، زندگی، آزادی برگزار شد و برگزار کنندگانش تلاش کردند از طریق سینما مخاطبان ساکن در یک کشور اروپایی را به تحولات ایران و تاریخ این کشور جلب کنند. در یک برنامه نمادین، سوسن تسلیمی، بازیگر شناخته شده تاریخ سینمای ایران، هم همراه آنا شاباتووا، از افراد مؤثر در انقلاب مخملی سال 1989 علیه نظام کمونیستی چکسلواکی سابق، نهال درختی را در گرامی داشت اعتراضهای سراسری ایران در پارکی در شهر پراگ کاشتند. خانم تسلیمی در حاشیه این برنامه درباره اعتراضها و وظیفه هنرمندان به رادیو فردا چنین گفت:
هر اعتراضی جدیه، هر اعتراضی خوبه، هر اعتراضی مثبته، ولی در آینده چه خواهد شد نمیدونیم. هیچ کس از آینده خبر نداره، ولی همه اینا موثره. کاریش که الان میکنیم آینده ما رو تعیین میکنه. اگه همین راه ادامه بدیم، اگر از بازیگرانی که زندانی شدن به دلیل برداشتن حجابشون حمایت بکنیم و اعتراض کنیم، سعی بکنیم، تلاش کنیم که آزادشون بکنن، همه اینا مثبته.
در برنامه دیگری، گروهی از سینماگران عضو تشکل تازه تأسیس شده‌ای به نام کانون فیلمسازان مستقل ایران، دیدگاه‌هایشان را درباره وضعیت سینماگران ایرانی در قبال اعتراض‌های اخیر و موضوع تحریم جشنواره فیلم فجر مطرح کردند. در این نشست، نیما سروستانی، مستندساز، درباره جایگاه و وظایف هنرمندان نسبت به معترضان گفت:
به نظر من اگر نگاه کنیم جمهوری اسلامی چه ابزاری داره و چه ابزاری داشته تا این سالها برای که بتونه خودش رو نگه داره و موجودیت خودش رو به این چیزی که هست حفظ بکنه، یکیش هم استفاده از ابزار در واقع هنرمند بود و کارهای هنرمند بوده، سینما بوده، تلویزیون بوده. و از طرف دیگه اگر هم نگاه کنیم که تمام این هنرمندان، سینماگران، نویسنده ها، شاعران و تمامی کسایی که اصلا میبینیم که اینها هویتشون و یا اعتبارشون در واقع از مردم گرفتن، از جامعه گرفتن که روی زندگی میکردن. به همین دلیل انتظار دارن، اون بیننده، اون شنونده، اون خواننده انتظار داره از کسی که اردتش بالا تو اون سطح و الان انتظار داره که ازش حمایت بود. وظیفه به نظر من هنرمند قاعدتا این حداقل یک قدم جلوتر از جامعهش باشه و رهگشا باشه و عمیق‌تر به مسائل اجتماعی نگاه. اینه که طبیعتا وظیفه هنرمند رو خیلی بالاتر از یک فرد عادی توی اجتماع ما منظر من باید بهش توجه کرد. به همین دلیل هست که الان که هنرمندا در واقع در جایگاهی قرار گرفتن که مردم بهشون نگاه میکنن و بهشون اون هویت و اون موقعیت اجتماعی رو دادن، چون طبیعتا هنرمندم بدون اجتماع، بدون مردم نمیتونه جایگاهی داشته باشه، الان موقع اون هست که هنرمندا برگردن و به مردم کمک کنن و حمایت کنن از خیزش در واقع اجتماعی که ما میتونیم خیزش انقلابی که در جریان هست و من اسمشو انقلاب میذارم. اینه که به نظر من وظیفه بسیار مهمی دارن و باید به این توجه بکنم.
محمد علی طالبی، فیلمساز و سازنده آثاری چون کیسه برنج و چکمه، در این نشست درباره موفقیت‌های بین‌المللی سینما ایران و نسبت آن با حکومت جمهوری اسلامی چنین تحلیلی ارائه داد.
ببینید، وقتی تاریخ کشورمون نگاه میکنیم، همیشه حکومت‌های اومدن در دوره‌های مختلف و رفتن، مثلا دوره‌ای که عرب حمله کردن به ایران یا مغول‌ها حمله کردن یا جریانات مختلف تاریخی. و خب مردم کشور ما هم یه جوری مقابله کردن با این هجومایی که به کشور ما شده، حالا به هر نحوی. هنرمندان یکی از این جریانات بودن، حتی گاهی تأثیرگذار بودن و کاری کردن که اون جریانات در این فرهنگ حل بشن و حتی یاد بگیرن. در مورد این دوران همینه، یعنی فیلمساز، هنرمند، هر کسی که داره کار هنری هم میکنه بخشی از این مردم این کشوره که زیر این ظلم قرار گرفته در این 40 سالی که در باره تاخت و تازی به کشور ما شده. بنابراین اون اصلا جدا نیست، اون خودشو کاملا متعلق به این مردم میبینه. شاید فکر نکنه به این که این یه وظیفه است، این اصلا جزوی از هستیشه این مبارزه. و در این 44 سال هم هنرمنده و فیلمسازه با هم تمام تلاششون کردن، تأثیر گذاشتن، فیلماشون درست کردن. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی در واقع یه جوری از این قضیه هم سوء استفاده کرده، یعنی اومده آثار اینها رو به نفع خودش تموم کرده، تو فستیوال ها تأثیر گذاشته، هزینه کرده که بگه اینها متعلق به منه. ولی واقعیت اینه که این یه مسئله کاملا جداست، یعنی فیلمساز هنرمند زندگی خودش رو میکنه و بسیار هم آثار این هنرمند و فیلماشون با ارزش تأثیر گذاره و در تاریخ هم ثبت خواهد شد با من آثار هنری این کشور موندگار میشه. و من فکر میکنم واقعا در مقابل عظمت این فیلم سوزا من چی میتونم به این هنرمنده برجسته ایرانی بگم که مثلا شما وظیفه دارین که مقابله، اونا مقابله میکنن، مقابله تو ذاتشونه. و ما یک آدم هنرمند و فیلم ساز داریم که قطعا نه توی جشنواره فجر شرکت خواهند کرد، نه همراه خواهند بود و مقابله خواهند.
کاوه فرنام، تهیه کننده فیلم هایی چون شیطان وجود ندارد، هم در این نشست درباره جشنواره فیلم فجر و احتمال شرکت فیلمسازان مستقل در آن چنین گفت:
اگر این فیلم مستقل باشه، اگر داستان مستقلی باشه، اگر در چهارچوب سیاست های مشخص فرهنگی رژیم نباشه، اصلا فجر رو نمیپذیره. یک بحثی که ما داریم تغییر ماهیت درست ماهیه از ابتدای فجر یک ابزاری بوده برای تغییر رژیم، حالا تغییرات ارگان اسلامی، ولی به مرور زمان این تبدیل شده به یک جایگاه رقابت جریانات امنیتی و اطلاعاتی. یعنی وقتی شما نگاه میکنید لیستی که در اونجا هست، تهیه کننده شما مال این طرف اطلاعات یا مال اون یکی جریان اطلاعات، که اونم 3-4 تا از نفرش. ما وقتی که اعتراض میکردیم من چند سال پیش که آقا یعنی چی که اصلا اوج داریم و نمیدونم اینو داریم و اونو داریم، نهادهای امنیتی برای چی در کار فیلمسازی دخالت میکنن؟ خب نتیجهش اینه که اصلا فجر جایی برای فیلم نیست، فجر جایی برای رقابت نهادهای اطلاعاتی. خب به چپ ترین قصد در اینجا یک جوونی که اومده فیلمی میخواد بسازه که سانسور هم نشه تنده، اصلا جایی نداره. یا باید یک شرایطی رو بپذیره وارد این جریان بشه، یا اصلا جایی نداره. اگه شرایط رو بپذیره دیگه فیلمساز مستقل و گرفتار و نگران روزیش نیست، جز اون جریان شد. اگه هم نه که جایی درش نیست. این یک طرف قضیه است. اون طرف قضیه هم که گفتم دور اصلا فجر به عنوان، ما دیگه به فجر الان سالهاست، به فجر به عنوان جشنواره سینمایی اصلا نمیشه نگاه کرد. اصلا جشنواره سینمایی نیست، یک شو رقابتی است، جریانات امنیتی، جایی برای سینما نیست. مسئله سوم اینه که آره خیلی سخته، اگر شما فجر رو نداشته باشی احتمالی که بازار ایران نداشته باشی هم هست و هست. اولا بازار ایران هم اگر شما فیلمی داشته باشی که حتی تو فجر هم بیاد، دوباره این فرضهای محاله، نمیدونم جایزه منتخب تماشاچی ها هم بگیره به فرض محال، اصلا توی مافیایی که اون هم اطلاعاتیه و سالن‌های سینما دستشه، مافیای اطلاعاتی که در صدا و سیما هست، اجازه تبلیغ رو به شما نمیده، با تمام این محال‌ها شما وارد سینما بشی، نه تنها درآمدی نداری، بعد اون یکی فرش خونه‌ت هم بفروشی. اگر کسی میخواد واقعا مستقل کنه، کار کنه، اگر میخواد فیلمی بسازه، اگر میخواد حرکتی بکنه، باید طوری کار کنه، طوری حرکت کنه که بتونه یک جوری وارد بازارهای غیر ایران بشه، خارج ایران بشه. این تنها راه بقا در چند سال گذشته بوده و الان هم تنها راه بقاست.
صحبت‌ها درباره جشنواره فجر در حالی مطرح می‌شود که در فاصله کمتر از دو هفته مانده تا برگزاری این رویداد حکومتی، هنوز اسامی آثار حاضر در آن از سوی برگزارکنندگان اعلام نشده است. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.